أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام انشاءالله بپذیرن. میخوام یه هدیه ویژه کنم خدمت مادرمون خانم حضرت معصومه سلام الله علیها این جلسه رو، که انشاءالله این فاطمیه ویژه برامون ثبت بشه. ما چون بالاخره همسایه های حضرت معصومه هستیم و امید داریم که ایشون عنایت ویژه روی ما دارن. الهی که این فاطمیه رو بکنن همون فاطمیه که دوست دارن و خرج ظهور مولامون شده باشه. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث فرزند پروری در حکمت لقمانی سوره لقمان رسیدیم به اینجا که فرزندم نماز به پا دار، امر به معروف و نهی از منکر کن و در این مسیر هر چی که به تو اصابت میکنه در برابرش صبر بکن. یعنی تو به اینا نمیرسی مگر اینکه صبر بکن. در ادامه ایشون چند تا دستور اخلاقی رو بیان میکنن که باز دوباره برمیگرده و همون صبر. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تسعر خدک للناس، رو تو از مردم بر نگردون. ولا تمشی فی الارض مرحا، و روی زمین با تکبر راه نرو. چرا؟ چون ان الله لا يحب كل مختال فخور، چون خدا آدم خیال زده فخر فروش رو دوست نداره. خب این جمله چند تا نکته مهم توش هست. رو تو از مردم بر نگردون یعنی همه رو دوست بدار. هنر عشق ورزیدن رو فقط افرادی یاد میگیرن که بر پایه فطرت توحیدیشون راه خدا رو برن و خدا رو دوست داشته باشن. کسی که خدا رو دوست نداشته باشه هنر عشق ورزیدن رو به هیچ عنوان نمیتونه تو زندگی پیاده بکنه. چرا؟ چون کسی که خدا رو دوست داره خدا دلش رو بزرگ میکنه، ولی کسی که خدا رو دوست نداره اهدافش چون غیر الهی میشن 100% دنیایی میشن، چون میره سمت شیطان دیگه. شیطان کاری که میکنه ماها رو از خدا دور بکنه زینت دادن دنیاست. لا زینن لهم ما فی الارض، برای اینکه ما رو گمراه بکنه به سمت خودش ببره. این زینت دادن های دنیا حب دنیا ایجاد میکنه. هرچی حب دنیا بیشتر بشه حب خدا کمتر میشه. یعنی اینا تقابل دارن، با هم دیگه جمع نمیشن. خب هرچی آدم اهدافش دنیایی تر باشه خدا رو کمتر دوست داره. وقتی هرچی خدا رو کمتر دوست داشته باشه دلش خدایی تر نیست. دلی که خدایی نباشه کوچیکه، کسی توش جا نمیشه. همون یه ذره جایی هم که هست مال اون دل کوچیکی داره فقط برای خودشه دیگه. خودخواه میشه، منیت ایجاد میشه. خودخواه که بشه خود برتربین میشه، چرا؟ چون میخواد هی بالاتر از بقیه باشه دیگه. نمیشه که آدم خودخواه دوست نداره پایین بیاد. این میشه تکبر. بعد چرا توی راه رفتن خیلی این رو قرآن مثال زده؟ میخواد بگه متکبر نباش. میگه که تو زمین با تکبر راه نرو. میخواد بفهمد که ببین تو راه رفتنت این دیده میشه، این قضیه تواضع و تکبر هر دوتاش تو راه رفتنت دیده میشه. راه رفتن یعنی تعامل اجتماعی. زمین که خالی از انسان نیستش که. شما برای چی راه میرید توی زمین؟ برای زندگی اجتماعیتون راه میرین. این راه رفتن روی زمین یعنی تعامل اجتماعی که انسان ها با هم برقرار میکنن باید بر پایه تواضع باشه نه تکبر. یعنی همه با هم دیگه خاکی باشن، همه با هم دیگه ندار باشن، با هم دوست باشن و همو دوست داشته باشن. خدا اینجوری دوست داره. حالا جالبه چون قرآن اومده برای همه انسان‌های روی زمین، بحث مذهب خاص مطرح نمیشه. نمیگه که شیعه ها با همینطوری باشن، نه، مردم باید با همینطوری باشن. چرا؟ چون همه باید قرآن رو قبول داشته باشن. حالا ندارن مشکل از خودشونه، بر پای دین خدا زندگی نکردن. خدا میگه تو همه رو دوست داشته باش، باید یه جوری باشی بتونی همه رو دوست داشته باشی. شما این توجه رو نداشته باشین. ببینید توی رانندگی هم که آدم میخواد انجام بده توی خیابون، اگه همدیگر رو ما دوست نداشته باشیم به هیچ عنوان حاضر نیستیم برای همدیگه فداکاری بکنیم. شاید بارها پیش اومده باشه برای شما هم که راهنما میزنی میخوای بیای این طرف، راه نمیده. آقا یه لحظه صبر بکن، این انفاق حساب میشه برای تو. داری وقت تو انفاق میکنی، داری جون تو انفاق میکنی. حالا وای نسی بعد مثلا اینایی که راه میدوزن از بقیه فکر میکنن خیلی رانندگیشون خوبه، خیلی آدمای زرنگ و مثلا دست فرمون خوب، مثلا افتخارم میکنن، در صورتی که بابا هر کی صبورتر، دل بزرگتر، دل خدایی تر، و هرچی دل خدایی تر باشه بیشتر به درد امام زمان میخوره، یا دلای دنیایی، دلای خودخواه. بیایم یه مقدار افق نگاهمونو بالاتر از سطح دنیا ببریم. امام زمان علیه السلام چجور یاری رو میپسنده؟ خودخواهی که الان زرنگی داره حساب میشه، آیا واقعا پیش امام زمانم زرنگیه؟ یعنی فردا روز بخواد یار انتخاب کنه تو رو میبره با خودش که همش میخوای از دیگران بدزدی، یه موقع نکنه دیگران زودتر از تو برسن سر چهار را. چیه قضیهش؟ امروز توی ماشین نشسته بودم، بعد جالب بود بنده خدا با این که راه ها رو میدزدید بعد فوش هم میداد. یعنی به افرادی که یواش رانندگی میکنن توی خیابون و نمیدونم تو معنی نداشتن، اینا رو مورد خطاب های زشتی قرار میداد. نمیتونم بگم اینجا در شأن جلسه نیست. خب این چه رویه واقعا؟ جز اعصاب خردی چیزی گیر ما میاد اینجوری بخوایم زندگی کنیم؟ حالا به نظر شما آدم اینجوری نباشه میتونه اینو به فرزندش بگه؟ ولا تو سعر خد دکل ناس ولا تمشه فل ارز مرهن ولا تو سعر خد دکل ناس، یعنی اینکه مردم رو دیدی گشاده رو، گرم، با آغوش باز برخورد بکنه، که احمد انگار که مثلا ما هیچ ربطی به هم دیگه نداریم. اگه میخوایم بچه ما این رفتار رو یاد بگیره، اول باید خودمون اینطوری باشیم. به نظر شما حضرت لقمان اول خودش اینجوری بوده یا نبوده به فرزندش گفته اینا رو؟ حتما اول خودش بوده، چون کسی که حکمت الهی دریافت میکنه. من خواهش میکنم 5 تا فایل صوتیمون که مال آیات ابتدایی این سیاق هست و حتما گوش بدین. ما نشد اون مباحث رو اینجا مطرح بکنیم، اونا پایه است، اونا بونه برای فهم این مطالب. کسی که حکمت الهی رو دریافت میکنه، حکمت چیزی نیست که شما مدرسه بری کتاب بخونی یاد بگیری، حکمت رو خدا باید حفاظه بکنه، علم الهیه. مطمئن باشید کسی که حکمت داره میتونه اینجوری زندگی بکنه و هست، چون اصلا خارج از این رو حیوانیت میبینه، انسانیت نمیبینه. بعد بچه‌ای که نتونه دیگران رو تحمل بکنه به درد امام زمان نمیخوره. پس ما این رو باید اول رو خودمون اجرا بکنیم تا بچه‌ها یاد بگیرن. ببین مامان من با همه مهربونه، با همه گرمه، با همه وقتی سلام علیک میکنه متواضعانه این کار رو انجام میده، با همه تو تعاملاتش متواضعه، خود به خود یاد میگیره. باور کنید حتی به همین اندازه انرژی زبانی هم یه موقعی نیاز نداره که ما بخوایم بگیم اصلا این رو. دیگه هر جا گفتیم میشه دادن بینش های الهی که باز مستقیم نیست، عموما غیر مستقیمه و عشق الهی ایجاد میکنه تو دل بچه. چقدر میتونیم همو تحمل بکنیم؟ به همون میزان ارزش داریم پیش امام زمان علیه السلام. به نظرتون مهمه یا نه این قضیه؟ به نظر من که خیلی مهمه. اونایی که نمیتونن همو تحمل بکنن آدم های نچسبی میشن. آدم های نچسب و هیچ کی دوست نداره، میخواد بچه باشه میخواد بزرگ باشه، درسته؟ آدم نچسب. اما آدم بچسب باشه چی؟ همه دوست دارن باهاش بشینن، حرف بزنن، رفت آمد داشته باشن. بعد جالبه یه انرژی درون این افراد هست به خاطر اون عشق الهی که تو وجودشونه. اون انرژی خیلی جذابه و حال آدمو خوب میکنه، حال خوب کنه. ما تو همکارامون یه بنده خدایی بود، هر وقت با کسی میخواست سلام علیک بکنه لبخند میزد ایشون. بعد من یکی دو بار که ایشون رو دیدم، این رفتار رو دیدم ازشون، خیلی خوشم اومد. یعنی ازم مهرش به دلم نشست، با اینکه خیلی با هم چیزی نداشتیم، کاری با هم نداشتیم که بخوایم حالا تعامل جدی داشته باشیم، ولی واقعا احساس میکنم دوستش دارم. حالا یه سلام علیک کردیم ولی یه جوری گرم برخورد میکرد با همه، اصلا یه موجود دوست داشتنی بود برای همه. بعد من یه بار به این رفیقم گفتم که من خیلی از این خانم خوشم میاد، ببین خیلی گرمه، مثلا اون انرژیشو اصلا منتقل میکرد به همه. بعد جالب بود این نکته ای که ایشون گفتش که من اتفاقا یه بار ازش پرسیدم، گفتم که تو چجوری میتونی انقدر خوش برخورد باشی همیشه، هیچ وقت ما ندیدیم این لبخند از چهره ای تو بره کنار. سیره اهل بیت هم همین بوده ها، یعنی یه گریز بزنم به سیره اهل بیت علیهم السلام. بعد ایشون گفتش که آره من باش صحبت کردم، گفته که من اینجوری نبودم، تمرین کردم باشم. اینش خیلی خوبه، ببین این ارزش بیشتری ایجاد میکنه. یکی از ننه باباش اینجوری بودن، تو خونشه، ارثشه، مثلا اصلا بعضی دیدین چروک صورتشون خنده است، مثلا میمی که صورتش این شکلی اصلا شکل گرفته، چون از بچگی با این لبخند بزرگ شده. ولی یکی هست که نبوده و تلاش کرده اینجوری شده الان، این خیلی پیش خدا ارزش بیشتری داره و نمره بالاتری دریافت میکنه تو عشق بازی و تو مسائل ایمانی. خب پس ما اینا دروس فرزند پروریه، پس ما باید یه جوری باشیم که بچه از بچگی این رو ببینه و بشناسه، که نخواهیم تازه به سن مدرسه رسید تازه یادش بدیم چجوری باید تعامل داشته باشه تو با دوستات. بشناسه، یعنی آشنا باشه با این نوع رفتار. چرا؟ چون خدا آدم خیال زده فخر فروش رو دوست نداره. خیال زده چرا آورده اینجا به نظرتون؟ آن چه ربطی داره این صفت؟ آفر، فکر میکنه که خوبه، چون فکر میکنه که خوبه خود برتربینی داره، بعد توقع داره که دیگران در برابرش تواضع داشته باشن تا اینکه او در برابر دیگران متواضع باشه. توهم زده، آفرین. در صورتی که ماها در پیشگاه خدا هممون توی رنجی، توی خطی از نظر مقامی و اینکه توی رفتارها و تعاملات اجتماعی، ما در پیشگاه خدا یکی هستیم. اینه که رئیس و مرؤوس پیش خدا یکی هن. پیش ماها تو چیزای فرمولای غلط دنیایی عوض شده که مرؤوس باید در برابر رئیسش متواضع باشه، رئیس نباید متواضع باشه. اینا تو سیستم نظام توحیدی قرآن نیست اصلا، اصلا نیست. و شما میبینید امامان و انسانهای کامل رو با کنیز و غلامشون سر یه سفره غذا میخوردن، هیچ وقت سفره هاشون جدا نبوده. بعد هرچی خودشون میخوردن اونا هم میخوردن. چه بسا اونی که بهتر بود و میدادن کی میخورد؟ او غلامه، او کنیزه. یکی از روایات خیلی معروف که تو این زمینه هست، آقا امیرالمومنین علیه السلام میرن با غلامشون بازار لباس بخرن. اون پارچه‌ای که برای خودشون میخرن ارزون‌تر بوده از اون پارچه‌ای که برای غلام میخرن. بعد غلام خودش اعتراض میکنه، یا آقا من شرمنده میشم اینجوری، من نمیتونم اینو جلو شما بپوشم، شما اونی که بهتره رو برای من خریده، اونی که چیزه رو برای خوده. بعد آقا میفرمان که چه فرقی میکنه؟ الان فرق کرده، الان که ما از قرآن و خدا و پیغمبر فاصله گرفتیم فرق کرده، وگرنه در نظام توحیدی خدا همه توی ردیفن، تو تعاملات اجتماعی همه توی ردیفن. بله وقتی بحث مقام ولایت پیش میاد اون وقت دیگه باید ادب رعایت بشه، اون وقت باید ادب رعایت بشه. ادب با بحث تواضع و تکبر خیلی فرق میکنه، اینو نباید قاطی کرد با اون. ادب رو همه باید داشته باشن، بزرگ و کوچک. یه چیزی من به شما میگم، اول برای خودم بعد برای شما. ما اگه میخواییم بچه همون با ادب باشن، باید باهاشون با ادب باشیم. اصلا شما تو بحث فرزند پروری خیلی چیزی به عنوان فرزند پروری ما به عنوان مستقل نداریم، اول تربیت خودمونه فرزند پروری. هر چی فکر میکنیم و پیش میریم همش همینه. چرا خدا مباحث فرزند پروری رو داره از زبان شخص حکیمی به نام لقمان به ما یاد میده؟ مخاطب بگه ببین این خودش اول قاطی آدم بوده بعد میاد به بچهش اینا رو میده، بعد در قالب توحید داره اینا رو یاد میده، لا تشرک بالله. یعنی اینا همه توضیحات اون جمله لا تشرک باللهه. چون خدا دوست نداره آدم خیال زده فخر فروش رو، ما متواضع هستیم، نه اینکه زشته یا دربارمون چی میگن یا فلان. نیت ها خالص همه تو نظام توحیدی، چون خدا دوست نداره. من نمیخوام یه لحظه چش خدا بیفتم، من میخوام از جنس خدا بشم که به درد امام زمانم بخورم. امام زمان چجوری با ماها داره تعامل میکنه، من میخوام از جنسش بشم. این چقدر فرق میکنه. تا اینکه باز بعضیا اگر با ادب هستن فکر کلاس کارشونو میکنن که با ادب، نه ما اینو بی فرهنگی میدونیم. تو آخه ارزشی نداری اینجا، بگو خدا چی فکر میکنه. ببین باز فرق میکنه ها. باز به محض اینکه هر کسی رو دیدیم که خیلی با کلاس و با رفتار و با ادب رفتار میکنه، این دلیل بر مقام نیست. دوباره باید اون دل صدا بزنه خدا رو تا همه اینا درست بشه. وقصد فی مشیک، تا کجا میگه ببین هر کاری انجام میدی اون میانه شده در نظر بگیر. یعنی تو تواضع هم باز چیکار کن؟ میانه. اونقدرم دیگه پیش نرو تو این قضیه که درگیر تعارفات بشی. آخه بعضیا دیدید میخوان خیلی دیگه متواضع باشن، باز درگیر تعارفات بیجا میشن، که باز این تعارفات زندگی رو ممکنه دچار چالش بکنه، لنگ بکنه بعضی مسائل رو. بعضی دیدید در خونه شون رو نمیتونم ببندن، همیشه بازه، هر کی بیاد در بزنه. بفرمایید در صورتی که توی نظام توحیدی شما باید میانه رو باشی. یعنی چی؟ یعنی وقتی کار واجب داری باید بگی شرمنده و عذرخواهی میکنم، من نمیتونم در خدمتتون باشم. و اگه جایی که کار واجب داری تعارف کنی، بگی که بفرمایید در خدمتتون باشیم، اونجا گناه برات بنویسه چون دروغ گفتی. و کار واجب زمین نمونه، شما کار واجب رو نباید برای کار مستحب بذاری زمین. برفرض همسرت گفته یه کار رو انجام بده، اینجا بیای تعارف کنی با یکی، یا مثلا همسرت خونه نیست، یکی شام نهار دعوت بکنی، بعد بیاد ناراحت بشه یا بگه چرا با من هماهنگی نکردی. تعارف نداریم ما توی دین اسلام. ببینید ما وقتی توی نظام توحیدی زندگی بکنیم، خود به خود فکر ما توحیدی میشه، اون وقت خدا خودش هر لحظه میگه که چی کار کن چی کار نکن. خدا رحم میکنه، اینجا رحمت ویژه میفرسته بر کسی که بخواد خدای زندگی بکنه. اون وقت خود به خود زندگی بر محور تعادل قرار میگیره، خودش دست میگیره. بعد جالبه، انقدر اینجور افراد رو خدا شیرین میکنه که دیگه کسی هم از دستشون ناراحت نمیشه. یعنی اینجور آدم هر چقدر رک باشه، هر چقدر بی‌تعارف باشه، باز کسی از دستش ناراحت نمیشه، چون میدونه که این به خاطر خدا داره این کارو میکنه. بعد هر لحظه هم نمیگه من به خاطر خدا این کارو میکنم، چون تو دلشه، خدا اون انرژی ایمان و اخلاص رو اشراب میکنه تو وجود بقیه، یعنی منتقل میشه این انرژی به وجود بقیه و خود به خود این دلا به هم وصله. وقتی شما دلتون وصل دل کسی باشه، شما چجوری رفیق صمیمیت بگه شرمنده من الان جای کار دارم نیستم نمیتونم مثلا با هم بریم جای، ناراحت نمیشی؟ چجوری با خواهرت چجوری هستی؟ با مادرت چجوری هستی؟ دل به هم وصله. خدا یه جوری دلای ما رو با اخلاص بکنه، هر لحظه فقط اون چیزی که تو دوست داری انجام بشه. چقدر این دل آماده است برای درک ظهور، یه همچین دلی. میگه تو همه چی میانه رو باش، چون تا اینجا یه سری دستورات رفتاری داد، بعضی ها دوچار وسواس فکری میشن توی انجام دادن اعمال. میانه رو باش که دوچار وسواس فکری نشه که حالا چکار کنم، حالا اینو چکار کنم، حالا اونو چکار کنم. نه، میانه رو در نظر بگیر، همونطوری زندگی کن. وغزوز من صوتک و صدا تو بیار پایین. چقدر این دستور مهمیه. بعد جمله بعدش خیلی قشنگه. چرا من میگم صدا تو بیار پایین؟ چون ان انکر الاسوات لصوت الحمیر. چون انکر الاسوات صداهای نکره خیلی بلند رو میگن. خدا فرموده، خدا گفته، ما که نمیگیم، فرموده مثل صدای الاغ هست. صدای الاغ دیدید چجوریه؟ توفیق داشتید بشنوید. آدم بشنوه خب بالاخره میدونه خدا چی داره میگه. لطف خودش، خدایش آزاد دهنده است. شما فکر کن یه الاغ تو حیات داشته باشه بخواد این صدا رو خوش در بیاره، واقعا آزار دهنده است. این صدای الاغ رو چرا خدا مثال میزنه؟ یه گریز میزنه به سوره جمعه، اون افرادی که کتاب دارن ولی عمل نمی کنن. خدا اونجا فرموده که کمثل الحمار یحمل و اسفارا هستن، اینها مثل الاغانی هستن که کتاب حمل میکنن. چون الاغ بارکشه، یه موجود بارکشه، وقتی بارو میذارن رو دوشش نمیگه چه باری گذاشتی، میبره، درسته؟ و بهره ای از اون باری که داره میبره نداره، هیچ فرقی براش نمیکنه. شما بار طلا بذاری روش، کتاب بذاری روش، نمیدونم علوفه بذاری، خیلی معذرت میخوام، این چیزای پهنا هست قبلا هم بردن میسوزون در اینا رو با الاغا حمل میکردن، هیچ فرقی نداره براش. ببینید الاغ یه موجودیه که به هیچ عنوان اظهار نظری نمیکنه درباره اینکه چی داری میده، بابا ما الان کلاس کارمون میاد پایین اینو ببریم، نه هیچ فرقی براش نداره. بعد شما فکر کن خدا میگه که اینهایی که کتاب دارن اما عمل نمیکنه، مثل الاغی هستن، کتاب رو دوشش گذاشته داره حمل میکنه، اسم کتاب روشه، اسم کتابه، داره کتاب حمل میکنه، ولی هیچ بهره از محتوای کتاب نداره. حالا اینجا کسی که صداشو میبره بالا، خدا گفته صداش مثل صدای الاغه. یعنی چی؟ یعنی حال ملکوتی این انسان الاغه، الاغی که کتاب حمل میکنه، اسم مسلمون و قرآن و پیغمبر روش هست، اما هیچ بهره از این محتوا نداره. یکی از مهمترین دستورات سلوکی بحث زبان و صحبت کردن و صداست. بسیار سفارش شده که حواستون باشه تون صداتون از یه حدی بالاتر نره توی خونه دارید صحبت میکنید، چون فرشته ها فرار میکنن. فرشته ها برن، شیاطین وارد میشن، اون وقت بیا جمعش کن. حالا همه اعصاب خرد، همه دعوا، همه از هم فراری، تون صدا رو بیار پایین. یکی از نشانه های طمأنینه دل صدای پایینه، ولوم صدا رو بکش پایین. ما هر کی حرف میزنیم، بچه و بزرگم نداره، همه باید ادب در برابرشون رعایت بشه. اینو بریم دنبالش، خیلی چیزا گیرمون میاد ان شاء الله. بعد یکی از چیزایی که میتونیم تمرین کنیم تو این قضیه میتونیم چیه؟ اصلا حرف نزنیم. تمرینه دیگه، حداقل نشون بدیم دوست داریم خوب باشیم اونجور که خدا دوست داره باشیم. زیاد حرف زدن تاریکی میاره، تاریکی که بیاره دیگه شیاطین ول نمی کنن آدم تاریک و تاریک دل رو. زیاد حرف نزنیم. کاش این موقعی بشینیم سوره لقمان رو با بچه هامون مباحثه کنیم. خیلی خوبه، بینشه دیگه با زبون خودش. شما یه چارقول هم یاد بچت بده خیلی چیزا حل میشه، خیلی چیزا حل میشه. هی میام میگم با بچه حرف گوش نمی کنه چیکار کنیم، هر چی میگیم نماز بخون گوش نمی کنه. چیکار میتونی بکنی؟ یه چیزی هم بهتون میگم، یادگاری امشبمون باشه انشالله انجام بدید، نتیجه شو دیدید، دعای فرج بخونید انشالله صاحبش بیاد. بچه هایی که خیلی از دور خارج شدن، چون اینو فکر کنم دیشب یا پریشب یکی از خانم هم اشاره کردن بهش، بچه هایی که البته جای تأسف داره نباید این اتفاق بیفته، ولی حالا شده دیگه، به هر دلیلی نادانی بوده هرچی بود، این بچه هایی که دیگه از دور خارج شدن یه مقدار، و البته ما ناامید نیستیم و ظاهرن اینه که دیگه واقعا به هیچ صراطی مستقیم نیستن، اینا رو رها نکنید. بعضی ها هستن رها میکنن و بسیار این بچه ها دیگه بی خود و بی خاصیت میشن، میرن دیگه تو دایره خبیثان. نه، شما رها نکنید. منتها چجوری رها نکنید؟ نه با زبان، این زبون رو ببند تو رو خدای آلوده ترین عضو بدنه، این دهن رو ببند، خب یه مدت هیچی نکن، هیچ تذکری نده، هیچ مدل تذکر نده. هم تذکر دادنهای زیاد بچه ها رو بیدین و لاوبالی کرده، یه مدت هیچ تذکری نده، بچسبون این بچه رو با دعا کردنت به عرش خدا، التماس خدا کن، بگو خدا من یه آدم عاجزم ضعیفم، این امانت خودت دست منه، این رو نگه ده برای امام زمان، هر گناهی میکنه بزو بکنه دیگه، تو نمیتونی کاری بکنی، میتونستی بکنی اینجوری نمیشد. این بچه هایی که ظاهرن حرف گوش کن نیستن، تنها راهکاری که ما داریم تو نظام تولید همینه، شبا وقتی خوابید دست بذارید رو سرش، سوره تقابل بخونید 40 جلسه، اینو حتما انجام بدید. منتها سوره تقابل و تدبرش هست، صوت تدبرش اول گوش بدید که بفهمید چی دارید میخونید، اثر بکنه. هدیه هم بکنید به حضرت زهرا بچه رو، نذر امام زمان بکنین، بگین مال خودتون، میخواید هر کاری میخواید بکنید بکنید با این بچه، مال من نیست، مال خودتون. تا وقتی ما میگیم بچه‌مو نمیدونم حالا چیکار کنم فلان، این حرفا هیچ راهی باز نمیشه، هیچ راهی. منم ها رو بذاریم کنار، بچه ها رو نذر امام زمان علیه السلام بکنیم، تلاشمون رو بکنیم، درست عمل بکنیم، خودمون عاشق باشیم اول، عشق بورزیم به بچه، هر کاری میخواد بکنه. اون روزی که خوب بود دوستش داشتی هنر نکردی، اون روزی که پاشو فراتر گذاشت از خط قرمزهای خدا، اون روز بهش عشق بورز، بچه رو رها نکن تو دامن شیطان با بد اخلاقیات، زدش نکن از دین خدا با حرفای اضافه، زدش نکن، بشین دعا کن براش، بچسبونش به عرش خدا، خدا دست میگیره، خدا رحم میکنه. معجزاتی تو این قضیه اتفاق میفته، فقط کسی که چشیده باشه میفهمه. ما موردی رو داشتیم که مادر میگه با بچه من نماز نمیخونه، ما هر کار کردیم نشده تا حالا. گفتم خب یه کاری رو من میدونم نکردی، حالا اینم برو بکن ان شاءالله که جواب بده. گفت چیکار کنم؟ گفتم برو بشی صلوات خاصی حضرت زهرا بخون، به حضرت زهرا بسپر، بگو من مادر این نیستم، اشتباه کردم، تا حالا فکر میکردم مادرشم، اشتباه کردم، شما مادر این هستین، شما براش مادری کنید. ما که عاجز بودیم، ما تهش در اومده بچه بی‌نماز مادریمون، ما الان استعفا میدم بچه رو میسپارم به خودتون، من کنیزی میکنم براش، شما مادرش باشید. صلوات خاصی از زهرا رو بخون، بسپر به خودشون. باورتون نمیشه یه روز نشدین بچه نماز خوند، باورتون میشه یا نمیشه؟ من نمیدونم باورتون میشه، ولی من خیلی خوب باورم میشه، چون میتونه، دستش بازه، علم داره، ولایت تکوینی داره، قلبو تسخیر میکنه مادر. یا سیدتنا و بگید مولاتنا، ولایت تکوینی داره. کم ببینی مادر رو، خب میگه به زور مجبور نمیکنه که، میگه تو منو مادر نمیدونی که بیام مادری کنم برات. بسپر افاضه کن امرت رو، افوض امری الی الله، بسپر به خودش، خودش برات چیکار بکنه. تو اینجا چیکار باید بکنی؟ تو بعد دل خودتو بچسبی، عاشق باشه، نیتاش الهی باشه، شام نهار درست میکنی مال خدا درست کنی، نه مال اینکه اینا بیان قر نزنن یا تشکر کنن یا فلان روز زن و این حرف. روز زن رو فراموش کن اصلا، بگو من دختر مادرم هم. من برای مادرم برم اونجا کفا ببوسم یا مثلا کاری انجام بدم. فراموش کن خودتو، بذار بیاد مدیریت زندگیتو به عهده بگیره. الان تو این وانفسای آخر الزمان هیچ راهکار دیگه تو این قضیه نداری، هیچ راهکاری نداری تو این قضیه. پس بچسب بهش، رها نکن، وگرنه تهش ناامیدیه. شیطان اولین هدفی که داره از همه این برنامه‌های زینت دادن نمیدونم دنیا و بردن بچه‌ها چیه؟ اینکه تو رو ناامید کنه از خدا پیغمبر. ناامید نشو، بگو خدایا تو میتونی، تو یک لحظه این بچه رو به حقیقت برسونی، من سپردمش دست خودت. من نمیتونم، من تلاشمو کردم نشده، خودت میدونی چیکار کنی. هم با خودمون اینجوری باشیم بین خودمون و امام زمان علیه السلام، ما دلمونو دادیم به خودت دیگه، خودت میدونی چیکار کنی. ما ادعا نمیتونیم بکنیم که ما میتونیم عاشق بشیم و ما میتونیم نیت خالص داشته باشیم، اینا رو ما عقلمون نمیرسه. خودت افاضه کن که ما بیاد این توی زندگیمون و طعمشو بتونیم بچشیم. و انشاءالله که امید داریم عنایت میکنم به برکت این سفره پربرکتی که برای ما پهن کردن، تونستیم نفس بکشیم توش. دست ما رو خالی نمیذارن قطعا اگر ما بخوایم، و انشاءالله که ختم به خیر بشه این عالم به ظهور مولامون انشاءالله. یه روزی رو تصور بکنید که اماممون ظهور کرده، هممون توی یه صف شونه به شونه بنیان مرصوص درست کردیم و اماممون رو داریم یاری میکنیم. این افق ذهنیتون باشه، افق ذهنی هممون باشه. برای هم دعا کنیم، همو دوست داشته باشیم، فقط خودخواهی نداشته باشیم، هی خودم. انشاءالله عنایت میکنم و این اتفاق خواهد افتاد به کوری چشم شیاطین عالم انشاءالله. اللهم اجل وليك الفرج والعافية عن الناس واجعلنا من خير عوانه وانصاره المستشهدين بين يديه. سلامتی و ظهورشون صلوات بفرستیم. بله انجام بدید انشاءالله که جواب میده. شما توسل بگیرید، هیچ وقت ضرر نمی کنید. برای همسر هم گفتن جواب میده، گفتیم انشاءالله جواب میده. باید چند تا کارگاه همسرداری برگزار کردیم، بعضی ها مسخره میکردن گفتن که خانم دارابی کارگاه تربیت همسر گذاشته. ما این ادعا نداریم، همسرها یه موقعی مینی بعضشون از ما بهتره. انشالله که خدا عنایت بکنه هممون. میگم همین دعا رو برای همه بکنی حل انشالله. هممون پشت سر امام زمان علیه السلام توی یه صف امام رو یاری بکنم انشاءالله برای ظهورش. به توسل بگیریم خدمت مادر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه. کاش بخونید با من دیگه، شب آخرمون روز جمعه است، بخونید با من بیاد آقامون. فی هذه الساعه و فی کل ساعه قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا فتمتعه فيها طويلا يا فاطمة الزهراء مادر يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا. اون ولایت تکوینی مادر رو در نظر بگیر، چقدر دستش بازه امشب به فریاد دل ما برسه. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. بگو به مادر، مادر حاجتم فقط زور آقامه، آبرو بزن برام، شفاعتم کن مادر، آقا بپذیره. بیا بیا گل نرگس عزای مادر توست، صفای فاطمیه صفای مادر توست. اگر که سائلم و نوکر همیشگیم، فقط به خاطر لطف و عطای مادر توست. تمام عزت شیعه رهین منت اوست، تمام زندگی ما فدای مادر توست. قسم به مادر و آن احتجاج حیدریش، دوام خدمت ما با دعای مادر توست. مادر بگی آقا قبول میکنه، التماس کن ز نور چادر او ما همه مسلمانیم، که اصل طینت ما خاک پای مادر توست. بیا بیا آقا، بیا که با تن خونین هنوز منتظر است که انتقام تو تنها دوای مادر توست. بمیریم برا دل پیامبر. آقا چقدر فرمود فاطمه تو بزعت منی، فمن آذاها فقد آذانی. هنوز حضرت فاطمه عزادار پدر بود، به زخم دلش نمک زدن. صدیقه طاهره می فرمان وعتو به نال یهرقوه و یهرقونا، در خونمون هیزم و آتیش آوردن، هم خانه رو آتش بزنن هم ما رو بسوزونن. من پشت در ایستاده بودم، اونا رو به خدا و پدرم قسم میدادم دست از سر ما بردارن، ما رو یاری کنن. اینا زبان حال نیست، روایت خود حضرته. خانوم فرمود ظالم تازیانه رو از دست غلامش قنفذ گرفت، با اون به بازوی من زد، یه جوری زد تازیانه دور بازوی من پیچید، حتی سارکت دملوج اثر اون ضربه مثل بازو بر روی بازوی من نقش بست، بازوم ورم کرد. حالا فهمیدی اون شب به قسل مادر آقا امیرالمومنین چی دید که سر به دیوار غریبی گذاش های های گریه میکن ورک الالباب برجلهی فردهو علیه با پاش به در لگت زد در خونه روی من افتاد عمق این فاجعه اینه این آسیب ها تو حالی به پیکرم وارد شد که من حاملو من باردار بودم فسقط دل وجهی و نار و تسعر و تصفع وجهی با صورت به زمین افتاده آتش شعله ور بود حرارت صورتم و می سوزون آقا صورت زیه هورای پیامبر کجا آتش و سوزان کجا علا لعنت الله على القوم الظالمين مادر الهی بمیرم اینا ظلم به اهل بیت و پای گذاری کردن مادر غروب عاشورا هم همینا بودن اومدن خیام پسر حسین آتش زدن این خانومای بیپناه سراسیم به بیابان فرار میکردن بازم رهاشون نمیکردن خیمه ها تا از ستم آتش گرفت دامن اطفال هم آتش گرفت اهل بیت وحی با فریاد و آه برده بر دامان یک دیگر پناه زیر کعبه نی به لب ذکر همه یا محمد یا علی یا فاطمه دست دست نونهالان را زدن مادر 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 دست دست نونهالان را زدن در دل آتش غزالان را زدن عشق چشم کودکی معصوم ریخت خون ز گوش دختری مظلوم ریخت وقتی خانم رو غیه داره با سر بابا درد دل میکنه روایت خانم به بابا فرمود بابا اگه خودش میگفت گوشواره رو بده من میدادم اما دوبالم دایید گوشواره رو کشید گوشم پاره شد یا صاحب زمان آقای من آقا خیلی امید داشتی بیای امروز آقا جان این قربت تموم بشه آقا جان یه رحمی بکن به دعای فرج امشب آقا از دلای ما بپذیر آقا ما اومدیم خودتو طلب کنیم به خدای جاجت دیگه نداریم آقا الهی عدم البلا و برحل خفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما البستان و الیک المشتکا و الیک المحول فی الشدت و الرخا اللهم صل علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعته و عرفتنا بذلک منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد و یا علی. یه جور التماس کنم شب بگیری دیگه نمیدونم میتونیم بازم روزه بریم یا نه. یا محمد و یا علی یا علی و
یا محمد
اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعت الساعت العجلة العجلة العجل يا رحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين سلامتی و ظهورشون ان شاء الله پذیرفته باشن، خرج ظهورشون کرده باشن، برسه به روح امواتمون تا حضرت آدم علیه السلام بهره مند باشن. رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.